بسم الله الرحمن الرحيم. در اسلام و حکومتی که واقعا اسلامی بخواد باشه، مسئله رعایت امانت و بعد اعلا رعایت. اولا آیه قرآن در صفات مؤمنین میگوید الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که در مورد امانت داری و تعهداتی که کردند رعایت میکنند. خب این امانت داری را به هیچ بهانه‌ای نمیشه به هم زد، حتی به عنوان مصلحت جامعه مسلمین اینا، برای که مصلحت جامعه مسلمین اصلا در این نیست که امانت به هم بخوره. رای پیغمبر، یعنی آیات قرآن که خداوند از قول پیغمبر به مؤمنین دستور میده در اون قضیه قراردادی که با رؤسای قبائل بست، میفرماید اونهایی که رعایت قرارداد رو کردند شما هم رعایت بکنید و با تقوا باشید. یعنی این از تقواست، تقوا که بالاترین چیز. این که آیه قرآن، اما فرمایش ائمه در تاریخ ائمه واقعی جنگ‌وگداختر است واقعی کربلا نیست. حضرت سجاد تنها بازمانده این واقعه، میبینن پدرشون به اون وضع، برادراشون به اون وضع از بین، پسر عموهاشون به اون وضع از بین، همه اینا رو میبینن، همش هم به واسطه اون شمشیری است که جسارت کرد و بر گردن حضرت فرود آمد. یعنی اصلشون چه؟ ولی میفرمایند حضرت جعفر، حضرت سجاد، اون شمشیری که با اون پدرم رو کشتند، اگر از طرف قاتل امانت به من سپرده باشه و قبول کنم، بعد که آمد دنبالش مطالب کرد بهش پس میده. این امانت. عهد هم مثل امانت. در همه حقوقدانان هم اینها میگن که قوانین به منزله عهدی است که بین مردم با هم بسته میشه. وقتی مردم میگن مثلا این وزارت خونه ای باشه برای کشاورزی، یعنی با هم قرارداد دارن که این عده کود تهیه کنند، چیز کنند، نه به مردم بدن، تعهد دارن. وقتی یه وزارت مثلا خارجه میگن، یعنی تعیین کنند، قرارداد میکنن، مردم با هم قرارداد بدن. وقتی مردم میگن بانک ها بانکدار اسلامی، یعنی موظف پول نگهدارم پولم سنگ اون وقت حالا که اسکناسه اون وقتا که سکه بود کسی میخواست اینجا بره به مشهد خب یک کیسه سنگین که نمیتونست ببره بانک رو آفریده برای اینکه امانت ها رو قبول کنه اگر به بانک بدیم قبول نکنه برخلاف اون تعهد رفتار کرده همینجور همه چیزها بر حسب تعهد قانون هم که ما را میگیم رعایت کنیم و توصیه میکنیم برای همینه که قانون هم تعهدیست بین همه مردم همه مردم با هم اینجور قرار داد بسید حالا انشاءالله ما اگر را خطا میریم خداوند انشاءالله را درست رو بذاره گردن جلو ما و خداوند انشاءالله خاطیان رو از جلو راه ما دور کنه گردش روزگار یه جوری شده که آدم رو انسان رو از خیلی فکرها خیلی کارها باز میداره یعنی براش مجال و حوصله و اینا نمیداره جز همین زندگی معمولیش کار دیگه ای نمیرسه خب البته در همین زندگی معمولی هم اگر به نیت اطاعت امر الهی کار کنیم همه اون عبادت تلقی میشه به قول چیز میگه ثواب و ادامه چه عبادت خیلی ریخته است با جارو جمع کنی برای خودتون یعنی همین قدمی که بر می دارید بیاد اینجا خب چندین نیت ممکنه باشه البته نیت های الهی توش هست نیت های غیر الهی هم توش هست ولی من میگم هیچ نیت غیر الهی وجود نداره برای اینکه نیت ما هم خدا آفریده منتها سعی کنیم نیتمون در راه های خوب بگرده شما اینجا میدید این که خب یکی این که دوستان مؤمنین رو ببینید این هم دنیا هم آخرت برای اینکه دیدن مؤمن همون ببینید دید. همون دیدنش ثواب داره این یه ثواب مثل به حرفش گوش بدین یه ثواب دیگه به رویش لبخند بزنید علامتی یک ثواب داره بعد میاد اینجا که خب به حرفای من میزنم استفاده کنی یا اگه قابل استفاده نی خدای نکرده انتقاد کنید انتقاد شما به نفع منی مثلا اینم در همینم چندین ثواب هر قدمی که برمیدارید با این نیت های خیر ثواب در آیه قرآن داره که وقتی به یاد خدا یا به یاد خدا یا نه در راه خدا قدم برمیدارید زمینی رو میگیره چه کار میکنید، هر قدمتون رو خداوند اجری برش کارش برایت ام موتن خچه آده غلط نخونه ولا یغید الکفار الا به. هر قدمی بردارید که اون قدمش موجب قید کفار بشه براتون ثواب. یعنی قدمی نه این که فقط قید کفار باشه، برای اینکه قیدش ممکنه برید به شدید فحش بدید، خب قید میکنه ولی فایده نداره. بله و میگه هر قدمی که شماها بردار یعنی جمعتون، پس هرچه با هم جمعتر باشید متحدتر باشید قید کفار بیشتر میشه، به خودتونم فایده. یعنی کاری که به خودتون فایده میرسونه و حضرت کفار رو به قید دچار میکنه، این ثواب داره. همین خود همین دو ثواب داره، یه ثواب که به خودتون فایده میرسونید، به خودتون از دادن نه که فایده میرسونید که جیبتون اینجوری میکن توش، نه، علمتون زیاد میشه، فهمتون زیاد میشه، دوستانتون زیاد میشن، اینا همه فایده است. قید به کفار به قید میفتن، این هم یه ثواب. بنابراین ثواب فراغون ریخته. آخ قضا میخورید در مسیر حرکتی که خداوند مقرر کرده. خداوند مسیری مقرر کرده، همون که در دیوان شمس مولای میگه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، بار دیگر مردم و آدم شدم، پس چه ترسم کید مردن کم شدم. منظور این چایه مایه، این جان نداره، چای که جان نداره، مایه من میخورم این وارد ذرات بدن من خونه بر میشه. یعنی چی میشه؟ یه سلول جاندار میشه. سلول هایی که هست، یا اینکه یه حیویه چیزیه، تخمه گیاهی اینقدر ریزه، یا تخمه یه درختی که 100 سال عمر میکنه همینقدر، تو این درخت سیب مثلا یا همین کاج تخمش چقدر اینقدر بنده ده یه تخمه کدو، ولی یه درخت میشه چقدر. این میره تو زمین ترقی که میکنه میشه درخت، درخت میشه سیب، سیب میده. سیب هم ظاهرن یه جامده ولی یه جاندار، سلول های گیاهی جاندار هست. اون سلول رو شما میخورید، همین که صبح که پا میشید یا یه چیز حالش دارید بگید یا الله این از کجاست، این همون سیبه که به زبان شما به فکر شما نیرو میده. یعنی سیبی که اولش یک سنگی بوده یا خاکی بوده تبدیل شده به سیب، سیب تبدیل شده به آمده به بدن شما. حالا اگر پاشد بگید که به جای بگید یا الله بگید یا شیطون، انشاءالله که شیطون جوابتون نده، بگید یا شیطان، اون مسیر فاسد شده. وقتی درخت سیب پرسیده کنجشگاه میان خراب میخورن، کلاغ میاد میخوره، دیگه هر چی رسید میخوره، چهار پنج تا ممکنه بپوسه. خب اینا در این راهی که میرفتن به گردنه رسیدن، در اون گردنه سقوط کردن. ولی چهار تا سیب، یه دونه سیب که موند که شما خوردین، اون مسیر الهیشو طی میکنه. این پس گردش چیه؟ گردش روزگاره که این گردش رو خداوند مقرر کرده و همه اینها رو خداوند آفریده. البته آفریده نه این که دستگاه کوزه‌گری داشته نشسته و چیز کرده و این سیب درست کرده. اینا چطور آفریده؟ به این سیب از اولی که خلقت شده این خاصیت درش گذاشته که بیاد اینجا. بعد به شما گفته که این تخم سیب رو اینجا به چیز کن، بنشون، درخت سیب میشه. این مسئله‌ست که خداوند آفر بجد. این خداوند حالا یکی پرسیده که خدا رو کی آفریده؟ یه شعر خیلی جالبی داره، البته به این انجام برمی نچه داره، ولی اون در مورد حادث و قدیم گفته که خب بعضی ها میگن جهان حادثه یا قدیم. حادثه نه چیزی که نبوده و به وجود میاد در یه لحظه آتی. قدیم یعنی این که از اول بوده. قدیم ما معتقدیم که قدیم تنها قدیم فقط خداونده که تا هست همیشه هست. همه چیزهای دیگه حادث هست، یعنی آفریدن. در مورد این که به دنیا، جهان، جهان ظاهری که می‌بینیم حادثه یا قدیم، بین فلاسفه و متکلمین خیلی بحث. متکلمم که اینجا میگن یعنی نه کسی که حرف میزنه، یعنی کسی که علم کلام میدونه. مولوی میگه پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهارون زاد و مرگش در دی. پشه اصلا، نسل پشه در بهار به وجود میاد، در دی دیگه پشه نیست. وقت این پشه که از کجا میدونه که در این باقی که به وجود آمده این از کی بوده؟ اگرم فضولی کنه بیاد بگه که آقا این باغ از کی بوده؟ تو چه؟ قبل از تو بوده، بعد از تو هم خواهد. این به تو چه رو خیلی من اینجوری میگم که خوب روشن بشه، و الا نمیگن به تو چه، سوال میگن، هر چه میتونید سوال بکنید. به این صورت گفتن که در این چیزا فکر نکن، فکرتو تلف نکن، به جایی نمیرسی. میگن حالا اشخاصشو ممکن من اشتباه یادم باشه، ولی مطلب علی علیه السلام یا یکی از همه گرد آمد مسجد، دید یک گوشه چهار پنج نفر نشستن خیلی بحث میکنن، سرشون گرد. فرمود اینا چی میگن؟ گفتن اینا میگن که دنیا حادثه یا قدیم یا نمیدن. شون فرمودن آقا بره پیکارت، این حرفا چیه؟ به تو چه؟ برو پیکارت، کاسبیت، کارو کاسبیت. این همین به تو چه ایست که من به این صورت میگم. یه منظور این به تو چه به طرق مختلف گفته میشه. یه طریق دیگه این به تو چه، وقتی که سلطان محمد فاتح، همینی که بنیان خلافت عثمانی رو در ترکیه فعلی گرفت، خلافتی تأسیس کرد. نگالشگرش اومد و اسلامبول فتح کرد و داخل شهر شد و رفت و مسجد جامعه شد. دید که شیشان شستن جار جنجال و اینها و اصلا یادشون نیست که قشون اومده و اسلامبول گرفته، چون مسیحی بود شهر دیگه، حالا مسلمان شد. پرسید اینا چه میگن؟ گفتن اینا بحث میکنن که آیا عیسی علیه السلام با بدن ناسوتی رفت به پیش خدا، ناسوتی یعنی، یا با بدن روحانی. حالا این بحث ممکنه موقعی که خیلی بیکارن آرامش و اینا باشه. سلطان محمد فاتح گفت گردن همه شونو بزنیم، خودشون برن اونجا از حضرت عیسی بزنیم. این هم همون معنی به تو چه به این معنی که این سلسله تفکر و این باعثش چیه اون باعثش چیه، اینه تا جایی باید برد که به بن‌بست دیگه نخوره. ما وقتی میدونم این راه بن‌بسته چرا ازش بریم؟ حالا خب شهرداری ها خیلی جا محبت کردن جلوی کوچه که بن‌بسته یه علامت گذاشتن که بن‌بست، ما رد میشیم از اونجا نمیدیم میدیم از اونجا. یا خیابونایی که اون ورش جدول داره ماشین نمیتونه رد بشه، یه علامت میذارن ما میفهمیم نمیدیم. خودم همچی علامت هایی برای ما گذاشته. البته این علامت ها رو بزرگانه که این راه رو میشناسن، این خیابونا رو میشناسن میگن. یکیش همینه، خب مولوی میگه پشکه داند که این باغ است که هست، در بهارون زاد و مرگش در دیه. ما چون بشر هیچ چیزی رو نمیتونه فکر کنه مگر در زمان و مکان، هیچ چیزی برای ما وجود نداره مگر اینکه زمانی داره یا مکانی داره یا هر دو، زمان و مکان داره. وقتی خداوند، همه خداوندی که حالا ما میگیم و میخوایم ببینیم که کی این خدا را آفریده، این خدا که نه زمان داره نه مکان، برای که زمان نداره یعنی ما که نمیدونیم زمانش، خوب نداره. بنابراین مایی که در زمان و مکان هستیم نمیتونیم در مورد اون که زمان و نداره مکان هم نداره بحث کنیم. از این قبیل مثال چیز زدم. البته اون وقتهایی که من بچه بودم هنوز خوب خیلی کوچک، تابستونا در گناباد خوابیدید، دیدید آسمون خیلی نزدیک به زمینه، خیلی شفافه و مثل این که همینجاست میتونم دست بکنیم. من نگاه میکنم به آسمون، فکر میکردم گاهی اوقات خیلی خوابم نمیبرد، مدتی همین میدادم این یه خب شکمی هم بچه شکمیه دیگه، یاد چلو کباب میفت که یه چیزی سرپوشی روش هست کباب اون تو. میگفتم ما مندان زیر اون سرپوش هستیم مثل اون. اون مرسه چه خبره؟ نمیدونم. بشرم همیشه فکر میکنه که اون مره این قاب چیه؟ حالا کم کم اومده فهمیده که این قاب اینقدر دوره که نمیتونه بفهمه اونور چیه. اون وقتا من یه جور چیز میکردم که نمیشه فهمید اونور چیه بچگانه. حالا نه، اون تصور رو ندارن، میدونن که آسمون چیه اینا، ولی بازم میدونن که اونور قاب رو نمیدونن، نمیتونن چیه. هی میرن که اونور رو پیدا کنن. باز هر جا که میرن اونور میبینن یک هنوزم هست، هنوزم به اونور نرسیدن. این است که میزان فکری هم که برای بشر آفریده بهتر همین است که در به بنبست که رسید برگرده، نره از راهی که بنبسته، یعنی هدف خسته نشه. برای که اگه ما مثل ما میریم تو خیابون، یه خیابون میبینیم بنبسته، خب نمیریم، میریم راه خودمون میکشیم. ولی اگه رفتیم چه دونستیم بنبسته یا ندونستیم، میریم خسته میشیم، یه جایی میو میشینیم، نمیتونیم بریم. نه به اون مقصود اینجا نرسیدیم، برای که خیابون بنبسته نتونستم بریم، از اون راه اصلیمونم باز موندیم. بنابراین در این چیزها زیاد تفکر نکنید. پشک این شعر رو بخونید و به دور خودتون فوت کنید که پشه ها بشنوند. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دیست.